علت مهم این تأخیر که بنده عرض میکنم علتش که بعد بتونم پیگیریش کنم در درس‌های بعدی، در درس کفایه هم عرض کردم خدمت دوستان. بعد من تکول نمیدونم بقیرم پرتحرکیه میدونی اوضاع اول کارتون بند میکنه تو جیبم یکی هم بیدارش کنم نمیدونم. بله، یکی از علل، شاید علت مهم تأخیر شروع کار ما، چون بنده تقریباً از شنبه بعد از عید سعید فطر در خدمت دوستان بودم، خب مشکلی هم نبود، با آقای نوروزی هم تماس گرفتم که این برنامه زودتر شروع بشه، اما یکی از علل مهم تأخیرش این حیثی بود که در ارتباط با سیاست آموزشی مؤسسه، چون متن درس تو فضای کار مؤسسه است، ما سیاست آموزشی رو که سال گذشته بحث کردیم با دوستان این بود که ما بعضی از دوستانی رو که مهیا هستن و آماده هستن و علاقه‌مندن و احساس میشه دیگه تو بحث‌های سطح باقی موندنشون به عنوان اینکه شروع کنن اشغال کردن و بحث کردن و تحقیقاتشون ارائه بدن یه مانعیه برای کار علمی دوستان دیگه، گفتیم با نظر شو دوستان مؤسسه دعوت کنیم به سطح بالاتر به طور کلی، حالا یا از براءت و استصحاب بیان به سطح کفایه و نهایه، یا از کفایه و نهایه بیان سطح یک مؤسسه و در خدمتشون باشیم. منتها این برنامه یه مقداری متوقف شده بود برای اینکه دوستان کارهایی که انجام دادن و تحقیقاتی که انجام دادن رو ارائه بدن و بر اساس ارائه این کار خلاصه سطح‌بندی نهایی دوستان انجام بشه. برادر عزیزمون جناب آقای موالی‌زاده و آقای نوروزی پیگیر این کار بودن که با اساتید مشاور سطوح پایین‌تر و استادای درس هماهنگ کنن دوستان بتونن این کار انجام بدن. به همین دلیل ما یه مشکلی پیدا کرده بودیم که این سطح‌ها قطعی بشه بعد کارمون رو شروع بکنیم. از این جهت یه مقداری در شروع کارمون وقفه ایجاد شد و لذا ما برای خلاصه شروع کارمون، چون متوقف کرده بودیم بر قطعی شدن این اتفاق، الان طبیعیه که من کفایه هم که آمدم این اتفاق رو پیگیری کردم که آیا دوستانی که تشریف آوردن سطح بالاتر، این عرضم بالا جلسه فقه نیست، جلسه فقه رو عرض میکنم عمومی تره شروع میکنیم مشکلی هم نداریم، اما دوستانی که تشریف آوردن سطح بالاتر پیگیری کردیم که آیا این تحقیق و مطالعه و روال علمی طی شده یا نشده، و لذا این بار از دوستان سوال جواب کردیم عنوان آخرین، نه سوال جواب، جمع‌بندی جلسه پایانیمون اتفاقا در بحث سعی و اعم ما وسط عبارت هم بودیم، لذا لازم بود که یه جمع‌بندی بکنیم که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. انشاءالله به فضل الهی در مسئله مباحث حکمت یا مباحث اصولمون هم این کار رو خواهیم کرد. البته این کار ما برای دوستانیست که در فضای مؤسسه تعریف شده، اگه دوستان دیگری تشریف آورده باشن که دیگه ما در خدمتشون هستیم و مشمول این عرض ما و بحث و پیگیری ما قطعا نخواهند بود. لذا ما استدعایی که از دوستان داریم، مخصوصا جناب آقای موالی‌زاده تلاش هایی هم کردن، جلسات خوبی هم داشتن، این مسئله قطعی بشه، یعنی روالش قطعی بشه که ما با یک طیب خاطری و آرامشی این بحث رو ادامه بدیم. و تقریبا بنا ما در کار دوستان مؤسسه اینه که کسی رو تو حاشیه جلسه نداشته باشه، یعنی همه دوستانمون رو توی این جلسات بر اساس اون سیاستی که با دوستان بستیم تو متن بحث‌ها و تحقیقات حاضر داشته باشیم. گفتیم فرق هم نمی‌کنه 2 سال باشن، 3 سال باشن، تازه اومده باشن، شرطش اینه که تو اون بحث‌ها اینا تو متن حاضر باشن و در مباحث انشاءالله شرکت کنن. این مربوط بود به بحث حکمت و بحث اصولمون. اما بحث فقه، خب قراری که با دوستانمون داشتیم این بود که خلل رو شروع کنیم و برای شروع خلل هم شرایطی رو قائل شده بودیم که در سطح یک مؤسسه بحث خلل امام رضوان الله تعالی علیه که کتاب الخلل ایشون که کتاب بسیار ارزشمندی است این به بحث گذاشته بشه. ولی تأمل بعدی نشون داد به جهت اینکه دوستان علاقمند دیگری هم تو فضای بحث فقه لازمه باشد، از اون طرف اون بحث رویشی که برای سطح و سطوح پایین دیده شده بود اثرش به سطح بالا این میشد که قطعا یه عده از دوستان اول کار یه مقدار سختشون میشه، بالاخره توی فضای جدیدی میخوان کار بکنن، بحث خلل هم ذاتا بحث سختیه و بعضی از مبانی ارزشمند حضرت امام را در بحث حدیث رفع و بعضی دیگه از مباحث مربوطه به خلاصه ریزکاری های خلاصه ادله‌ای که ایشون اونجا ارائه میکنن مباد مقدمات و اصولی مسئله مداری کاربره بحث مبنای ایشون در جامعه در باب صلات که یه روال اساسی است در تبیین حدیث لاتعاد و بسیاری از احادیث کلیدی دیگه که در بحث خلل مورد استفاده ایشون قرار میگیره. این اقتضا کرد که ما بحث خلل رو فعلا ندیده بگیریم. بحث بیع را که قرار بود شروع بکنیم اما با این فرق، من یه بار دیگه این نکته رو تذکر میدم، این دیگه مقدمه شروع بحث فقه ماست. پس بحث اصول و فلسفه مون آقای نوروزی هم اومدن این نکته رو خلاصه کردم که در اصول و حکمت دوستان بزرگوار حاضر در مؤسسه اونایی که قرار بود بیان سطح یک یه روالی را قرار شده بود طی کنن، بنده این انشالله ساعت بعد که میخوام فلسفه شروع کنم یا اصول شروع کنم خلاصه اینو پیگیری میکنم ببینم این روال تحقق پیدا کرده یا نکرده، کما این که در کفایه این کار انجام دادم. اما در بحث فقه با توجه به اینکه عرض کردم احساس شد بحث خلل یکم سخته و مقدماتی داره که ممکنه حالا ما اون سیر آموزشیمون اقتضا نکنه همه را نسیه بگیریم، اگر بخوام اونا را هم بحث کنیم عملا با توجه به عدم آمادگی از خلل میفتیم توی یه سلسله بحث‌های اصولی دوباره. ما میخوام فقه بحث کنیم، نمیخوام اصول بحث کنیم، چون میخوام این کار را انجام بدیم و او آمادگی هم برای همه دوستان نیست قرار شد بحث فقه هم عمومی تر بشه، بحث بی مطرح شد منتها با یه توضیح. خوب توجه بفرمایید دوستان عزیز، چون من اینو لازمه برای خود رفقاش توضیح بدم که رفقای بزرگوار ما همراه باشن و بدونن ما چه توقعی داریم ازشون. ببینید عزیزان، چون ما قرار بود بی رو برای سطح پایین‌تری شروع کنیم ترجیح دادیم تو سطح بالاتر باشه، علتش رو عرض کنم. ما سه جور درس ارائه می‌کنیم در مؤسسه و این سه جور درس سه جور کار می‌طلبه. هر درس جورش هم نمره خاص خودش رو داره. یک بار ما یه بحثی رو مثل بحث قطع یا براءت یا استصحاب ارائه می‌کنیم که اون روحیه تحقیق و ارتباط مطالب رو داره، اما اصلش متنه. چون اصلش متنه طبیعیه که سرعت لازم رو هم باید داشته باشه، از کمیت کیفیت لازم هم برای جواب به متن باید برخوردار باشه. و خب الحمدلله ما قطع رو که شروع کردیم علارغم که بنده سه روز در هفته اینجا بودم تا خلاصه اواسط بحث حجیت خبر واحد پیش رفت. بحث براءت رو که شروع کردیم باز یه مقدار قابل توجهی تقریبا مطابق با درس‌های قم پیش رفتیم. بحث استصحاب رو که شروع کردیم علارغمی که همه اینها در تمام مدت آموزشی ارائه نشد، حالا هر کدوم به شکل خاص خودش، باز اون مقدار قابل توجهی ارائه شد. چرا؟ چون مبنای اون درس این بود که متن گفته شود و نکته ها در حاشیه متن ارائه بشن. این یه سطح درس دیگه ما درس کفایه بود که از اول بنا رو بر این گذاشتیم که ما در بحث کفایه همه مفاهیم اصولی سطح رو جمع کنیم و خودمون رو به آستانه درس خارج برسونیم. لذا مبنامون دیگه در واقع پیشرفت متنی به اون شکل نیست و نبود. و خاطرم هست بنده وقتی بحث استصحاب رو خدمت آقای نوروزی و اون گروه آقای اکبری و نوروزی و آقای چگنی و دوستان عسکری و مصطفی و این دوستان داشتیم، همه رفقای اون گروه آقایون بعدش به من پیشنهاد کردن که میشه ما یه مداری برگردیم بعضی‌ها رو درست کنیم. گفتم عجله نکنید، ان شاءالله ما همه را توی کفایه درست می‌کنیم. اون دیگه یه درسی بود که می‌خواست مفاهیم را درست کنه که ما این روش کار را هم در کفایه انجام دادیم هم در نهایه. لذا الان کفایه که کار کردیم، یک سال کار کردیم، الان تقریبا رسیدیم به ادله قول صحیح و عهد. یه پیشرفت نیست که نظر متنی، اما چون کار کار مفهومی اون اشکالی نداره. یا در ماهای دو سال داریم درس میدیم با یک حجم خاصی، اما خودیه تو حاشیهش کلی مطلب، عبارت و مبانی از مفهومهای مطهری، از حسایت الله جوادی دام زلو، از حسایت الله مصباح دام زلو، از این بزرگان و اجنده، از حسای فیاضی رفیق بزرگوارمون داریم ارائه میکنیم و بحث میکنیم و تحلیل میکنیم. اون یه روشه. یه سطح بعدی داره که نه، ما وقتی اصول و کار میکنیم اونا رو بگیم دیگه، اگه اون تتمه ای از نظرات متأخرین از آخون هم لازمه دیگه اون مهمش گفته بشه دیگه، جمع بشه که دیگه دوباره کاری و سه بار کاری در بحث بفرمایید اصولمون نباشه. پس ما در کار اصولیمون سه جور بحث کار میکنیم، یه کار متنی در با اون روال، یه کار کفایی با اون روال، یه کار سطحی یکی با اون روال. تو همه هم کار مفهومی و مفهوم سازی وجود داره. یعنی ما بحث بی که مطرح شد گفتیم آقا حالا کدوم بی رو میخوان؟ سوال، چون من اگر نگم کدوم بی رو میخوان با دوباره دچار مشکل میشید. بی این رو میخوام که کار متنی میخواد، کار متنی اگر بخوایم انجام بدیم، خیلی از دوستانی که بی خوندن استفادهشون ناچیزه، اونا دیگه باید از نوارا و نکاتش استفاده کنن. دیگه اون بیع متنی مال طلبه های خود اون پایه است که میخوان استفاده کنن. بیعی میخوایم مثل کفایه که بتونیم یه مقداری از حواشی مکاسب رو با مبانی حضرات بزرگوار از خلاصه جمع کنیم که خب اونم یه بیعه. یه بیعی میخوایم که نه دیگه بریم تا آخر خط، اگر حرف نوعی هم گفته شده خب اون حرف نوع رو هم رسیدگی بکنیم. ما واقعش گفتیم سوال کنیم ببینیم کدوم بی لازم. بعد دیدیم چه بی مربوط به کفایه بخوام بگیم، مثل شبیه کفایه بخوام بگیم، چه اون بی قدم آخر رو بخوام بگیم، اونا رو دیگه فرقی نمی کنه. یعنی ما در فقه خواهش دارم این دقت کنیم و در اصول دعوامون این شد، همونطور که در اصول تو نهایه تقریبا همه این مطالب رو گفتیم، دیگه در فقه هم به خاطر خوشمزگی بحث و یه مقدار سطح وسیع بحث دیگه نیاییم دو مرحلهش کنیم. یه مرحله بگیم آقا مثل کفایه کار کنیم، یه مرحله بگیم خلاصه بریم حرفای مثلا درس سطح یک رو ارائه کنیم، یه کاسش کنیم. ولی اینکه میخوام یه کاسش کنیم، خود به خود مبنامون میشه شیخ. من میتونم مبنامو شیخ قرار ندم، الان مثل با ارتفاعی آقای خوبی رو بگیرم شروع کنم بر اساس توضیحاتیشون توضیح بدم، اگه نظریم بود بگم. یا بیع حضرت امام رو بگیرم بسن شروع کنم با روال حضرت امام بگم، اما چون اون مزیت استاد پروری برای مکاسب رو میخوام داشته باشه، دوتا میخوام روش رو بدونید، دوتا کار رو میخوام با هم انجام بدم. یعنی بیام شروع کنم از مکاسب شروع کنم، از عبارات شیخ شروع کنم کار کردن، صاف کردن عبارات شیخ یه مقداری، بعد که عبارات شیخ رو تونستیم مقداری باش کار کنیم، تو حاشیه عبارات شیخ به عبارات دیگر اعلام از تلامزه شیخ و تلامزه آخوند و اعلام بزرگوار حاضر اشاره کنیم. در پایان اگر هم چیزی به ذهن رسید و نقطه‌ای هم میتونستیم اضافه کنیم یا در جرح و تعدیل بعضی از مطالب دفاعی از شیخ بکنیم، یک جنبندی نهایی کنیم، اونم عرضه بداریم خدمت دوستان. اونی که خیلی برای خود بنده تو جلسه تربیتی توفیلیه، نکاتش هم میگم که به درد کار بخوره، نه همش، همش هم معتقد نیستم، چون اون اگر آدم بخواد همه اون نکاتم بگه اون یه درس خارج درعته ای لازم داره. اما ما اونجا رسیدیم به این که جمع کنیم بین مزایای دوتا مطلب، ما از آخوند چیز از شیخ شروع کنیم، به آخوند برسیم، به محقق اصفهانی بپردازیم تا یه حدی که میخوره به کار مفهومیمون و جمع کنیم بحثامون رو و انشاءالله ببینیم خداوند چه مقدر میکنه. روالمون اینه. فلذا ما بین اون سه روشی که بین سه روشی که در اصول پیشنهاد کردیم و این چند سال تجربهش کردیم در مؤسسه، یکی رسائل گویی با اون روش، یکی کفای گویی با اون روش، یکی سطح یک با اون روش، داریم یه تلفیقی از روش یعنی دو و سه را در فقه انجام میدیم، کما این که این دو و سه را در حکمت هم انجام دادیم. ما در حکمت هم نهایی خدمت دوستان که کار میکردیم تقریبا تا آخر خطی رو که میتونستیم سر روال نهایی بریم خدمت دوستان ارائه کردیم. من این روش را اینو دارم گفتم توضیح بدم دوستان که دوستان عجله نکنن، یعنی ما الان اگه بخوایم ورود کنیم به عبارات شیخ با شیخی مدار کار کنیم، دوستان بدونن که این اتفاق میفته که ما بالاخره میخوایم چگونه سیر کنیم و روش کارمون اینه. از اون طرف ذهن رفقای بزرگوار ما در ارتباط با روش اصولی هم روشن بشه که ما چه کار داشتیم میکردیم، کفایش چطور بود. خلاصه خود ما اعتقادمون بر اینه، اعتقاد بنده بر اینه که چه در اصول چه در فقه اگر کسی این کار مفهومی رو انجام بده باید توان حل مسائل رو پیدا بکنه. یعنی یه 100 جلسه 150 جلسه 200 جلسه که اینجور کسی باش کار کرد یه حالت این اتفاق براش بیفته. و ما وقتی میخوام داوری کنیم در انتخاب دوستان و نخبگان مبنامون همینه. ولذا دوستان بزرگوار کفایه ما شاهد بودن که ما در جلسات کفایه میگه وقتا واقعا دیگه رفقا میرسیدن به اونچه که باید برسن، اما جای طرحش تو جلسه بفرما درس نیست، به دو پله دیگه داره که باید طرح بشه تمام بشه بره. ما خلاصه جمع‌بندیمون خدمت سروران مکرممون در مؤسسه با این مبنا اینه. به همین دلیل الان در فقه پیگیری نداریم چون بخوام شروع کنیم تازه، اما در حکمت و اصول بفرمایید پیگیری میکنیم اگه بخوام کارمون ادامه بدیم. و فرضمون بر اینه که اون پشتوانه بحثی و بفرمایید درسی وجود داره. این توضیحات بنده و توکل به خدا بکنیم امروز فقه رو شروع کنیم، یه بخشی از بحث رو هم انشاءالله به اصول قراره دیگه آجای موالی، بعدش هم انشاءالله بحث اصولمون رو با یه روالی انجام میدیم. هم یه مکاسبی اگر اینجا باشه نه ما دیگه گفتیم نه خیر، من دیگه اصلا این توضیحات رو دادم برای همین که شما بحث میشه انشاءالله نظرات حضرت امام بحث میشه، نظرات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بحث میشه، نظرات شهید بزرگوار آیت الله صدر و شاگرد بزرگوارشون و شاگردان بزرگوارشون اشاره خواهد شد و خلاصه انجام میشه
نظر مختار هم بیان
میشه انشاءالله.
محور مقصود
فقط مطلب مقاصد شهید در واقع، ولی با هدایتش، ولی با هدایت مقاصد ما جواب الان در اصول چطوری کار میکردیم؟ در سطح یک دیدید ما اصول جاپای شیخ آخوند رو درست میکردیم که بعد اگر میخواستیم قولی اختیار کنیم یا دفاعی بکنیم اون متن در کتاب درسیمون محفوظ بمانه. این روال کار ما. حالا در فقه قرار شد آزاد عمل شه، دوستان با این جنبندی که جناب آقای موالی زاده به بنده فرمودن در اصول و حکمت و فلسفه همون روالیش که عرض کردم. پیشنهاد ما هم به دوستان از نظر وقتی، اینم دوستان بدونید از نظر وقتی ما پیشنهاد کردیم به رفقا، اینم شما دوستان بدونید چون سطح دو و یک هم هست، همه دوستانی که در سطح یک هم مجاز به شرکت در درسای سطح کفای نهای ما هستن بدون اشکال، ولی با آمادی در رو نمیبندیم نمیگیم نیاید، اینم سیاست ما بوده دوستان اینو بدونن، یعنی میگیم میتونید تشریف بیارید اما برای بحث باید آماده باشید. اگه روالی بود دوستانی که تو سطح یک اصول و فلسفه میتون، ما پیشنهادمون هم از نظر وقتی به دوستان 24 ساعت کار علمی در هفته است که 12 ساعت کار مربوط به سطح یک، 12 ساعتش مربوط به سطح دو، 12 ساعت سطح یک رو پیشنهاد کردیم که اگه آقایون تشریف کنن 5 ساعتش اصول باشه، 4 ساعتش فقه باشه و 3 ساعتش حکمت باشه. سطح دومو که پای نهایی هست 12 ساعت هم برای اون برادرها داریم که باز اونا دیگه فقه ندارن، چون من ترجیح دادم دیدم فقهی که من میخوام بگم عملا با سطح دویی که الان وجود داره جور در نمیاد، چون یه عده از دوستان اومدن بالا با همون توضیحات او 12 ساعت 5 ساعت کفایت، 4 ساعت نهایت. ما پیشنهاد کردیم 3 ساعت ادامه براءت و ادامه استثناء گفته بشه که 3 ساعت و 4 ساعت 7 ساعت و 5 ساعت میشه 12 ساعت. دوستان گفتن هم نواراشو نیاز داریم برای مؤسسه و هم خلاصه ارتباط علمی ما با سطوحی که اون عده از دوستانی که سال گذشته در خدمتشون بودیم یه عدهشون اومدن که پای یه عدهشون نیومدن، اون ارتباط هم 3 جلسه در هفته حداقل به مقدار سال قبل ادامه پیدا کنه. 3 ساعت و 4 ساعت 7 ساعت و 5 ساعت 12 ساعت. ساعت 1 هم 12 ساعت، 5 ساعت اصوله، 4 ساعت فقه و 3 ساعت حکمته. من اول میخواستم برعکسش کنم، 5 ساعت فقه باشه 4 ساعت اصول باشه، ولی چون فقه عمومی شد و عده از دوستانی که در فقه شرکت میکنن تو کفایه و نهای بارشون سنگینه، احساس کردم نه، اولاتر اینه که خلاصه ما فقه رو اینطور داشته باشیم. ما دیگه همه برنامه ریزیش به عهده سرور مکرممون خدمت آقای موالی زاده و جناب آقای نوروزی که دیگه برنامه ریزی میکنن خدمت سرور عزیزمون آقای صفایی، انشاءالله اونا اعلام میشه، اعلام میکنن روالشو. ما 24 ساعت تعریف کردیم برای ساعت 1 و ساعت 2 با این ریزی که عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلات و صلات و سلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. کتاب الزی فرمودن و هو فی الاصل کما عن المصباح مبادلت مال به مال. در ارتباط با این عبارت جناب شیخ تقریبا سه نکته مهم وجود داره که اگر این سه نکته را ما درست رسیدگی نکنیم مفهوم عبارت جناب شیخ به دست نمیاد. عبارت این است که کتاب البیع و هو فی الاصل کما عن المصباح مبادلت مال به مال. نکته اول که گرفتاری برای خیلی از خلاصه محشین به وجود آورده مرجع ضمیر هو است. نکته دوم کلمه الاصل در این عبارت و نکته سوم کلمه مبادله است. اگر به همین ترتیب پیش بریم نکته چهارم باقی مونه، کلمه مال. یعنی هر چهار کلمه‌ای که تقریبا در اینجا هست برای محشین و تلامذه و بزرگانی که در سفره جناب شیخ کار خلاصه بیع و دنبال کردن دوچار خلاصه گرفتاری درست کرده. اما نکته اول و اون این است که خبرا ما به کجا بزنیم. خبرا باید دیعی بزنیم که فعل بایعه، اگه اینطوری معنا کنیم. گرفتاری که به وجود میاد اینه که فعل بایع تبدیل تملیک، نه مبادله. مبادله مال به مال فعل بایع نیست. اینو باید چطوری ما درست بکنیم؟ مبادله مال به مال که در تعریف بیع به کار میره هم شامل بیع، هم شامل شراء، هم شامل تملیک، هم شامل تملک، ولی نه در حیث تملیک دیده شده نه حیث تملک. حیث تملیک یعنی حیث فعلی که قائم به بایعه. حیث تملک یعنی حیث فعلی که قائم به مشتریه. در صورتی که در تعریف بیع شیخ نه تملیک آورده نه تملک. تبدیل نیاورده، تملیک نیاورده، گفته بی مبادله است. برای اینکه ما این تعریف رو نجاتش بدیم و این مبادله درست بشه، مرجع ضمیر خواهد چی؟ این باید بشه دیگه بشه بکنیم که حالا باید عرض میکنم اینجا نظراتی داده شده. نه؟ تملک مشتری با قبول تملک میکنه، اون تملیک که کار بایه، تملک تفعله، میپذیره، مال مشتریه، قبوله، اون ایجاب او... نه نه خیر، حیث ایجاب با حیث قبول، تملیک و تملک. خلاصه ما در این تعریف مبادله را داریم، مبادله نه تملیک نه تملک، در صورتی که این خواه اگر به بیع مقابل شرا بخوره میشه فعل بایه، اگر به بیع عمر شرا بخوره میشه تملیک و تملک، در صورتی که در تعریف نه تملیک است نه تملک بلکه مبادله است. یک گرفتاری دیگه در این تعریف وجود داره، این کلمه الاف کما ان المصباح که حالا الاف یعنی چی؟ الاف یعنی اصل در بکار بردن کلمه بی، یا الاف یعنی تعریف حقیقی بی، موضوع له کلمه بی. حالا متاسفانه در عبارات محفظ خوبی، در عبارات بعضی از آقایون یه تعابیری وجود داره که این محمول بر مسامحه در منطق و فلسفه است، اونو دیگه من بهش اصلا اشاره نمی کنم، چون ایشون فکر کردن اگر این رو به تعریف لفظی برگردانن از باب سعدانه نب مشکل حل میشه، اصلا بحث این نیست، اونا به درد این جهان نمیخوره اونجور حرفا، اونو اصلا تذکر نمیدن. بذار وقتی میگم تعریف حقیقی تو فضای عقلایی دارم حرف میزنم، نه تو فضای بفرمایید حکمی و فلسفی، اینا حالا داشته باشید. الاصل سوال اینه، یعنی تعریف موضوع له کلمه بی، یا الاصل یعنی اونی که استعمال متعارفه. این رفت تعریف کلمه اصل گیرو داریم که باید تعریف تحصیل بخوریم یه کلمه اصل یعنی چی؟ را بفرمان
چه خواهی یه شش هفت معنی برای اصل توی اول عبارات میشونه؟
خب نه، اصلی در عبارات مصباح، بحث مصباح، کما چون کلمه اصل در عبارت مصباح وجود داره، نه چیزایی که تو فضای لغت، تو کلمه اصل بعدن میگیم، این توضیح میدیم، بخاطر اینکه در عبارت کلمه مصباح الاصل اومده، حالا گرفتاریمون این تفسیر اصل است در کلام فیومی در مصباح، نه بفرما کلی کجا هر جا، نه خود سر جا معنای اصطلاح. خیلی خوب، بله، حالا اونو پیش میرسیم، بله اونو میرسیم سر عبارت شیخ که فرمود ثم الظاهر از ظاهر، حالا اونو شاید رسیدیم به اون فرمایش شما. فعلا اصل تو عبارت خلاصه صاحب مصباح ببینیم اونجا چطور باید معنا کنیم، یه گرفتاری داریم که حالا عرض میکنم اون گرفتاری چیه. کما این که خب کلمه مبادله رو هم عرض کردم چه حیث اشکالی به کار ما وارد میکنه، دیگه تو توضیح مرجع ضمیر قوه گرفتاری کلمه مبادله هم بیان شد، چون مبادله نه تبدیل نه تملیک نه تملک، مبادله یه نتیجه ایست که خلاصه به وجود میاد از این تملیک و تملک، مبادله جابجایی مالی با مالی، یه دیگه حیث این جابجایی مال با مال نه حیث انتصاب به بایع مطرحه نه حیث انتصاب به مشتری، نتیجه چرا مقدمه تملیک، وقتی من تملیک کردم شما قبول کردی تملک کردی مبادله حاصل. مسئله بعدی کلمه ماله، کلمه مال این دفعه یه گرفتاری برا ما داره که ما در اطلاق کلمه مال چه باید بگیم، من کلمه مال رو اول عرض کردم سه تا مطلب، مال رو نیاوردم چون مال بر شیخ اشکاله نه بر غیر شیخ. حالا اگه کسی بعدن خواست عبارت شیخ رو بحث کنه مال گیرش میندازه. چرا؟ حالا اینو بعدن میگیم. چون کلمه مال اگر به اطلاقش عکس بشه اینو میگیره، منفعت رو هم میگیره، حالا اگه بیشتر هم نگیره از دو تا رو قطعا میگیره. حالا حقا بحث میکنه اب نداره، حالا اونی که فعلا متیقن گرفتاری ماست اینه، اینو منفعت رو میگیره. اگر به مبادله مال به ماله، ما نمیتونیم اختصاص مبیع رو به این درست کنیم با این تعریف که به مبادله مال به ماله، مگر یه راه حلی درست کنیم که مال بعده. ما چون بعدا در عبارت شیخ میخونیم این مطلب رو که بی مبادلت و مالن به مالنه، اما شیخ ادعا دارد که بله و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، ظاهر اینه که یکی از این مالها باید عین باشه. اطلاق کلمه مال چطور درست میشه؟ اطلاق کلمه مال اگر مال هم عین رو بگیره هم منفعت رو بگیره با حرف بعدیشه. حالا بعضی از آقایون معتقدن که نه اصلا مال همه را نمیگیره، خودش مال یعنی عین. اگه کسی اینو گفتش بله، نه اگر کسی گفت مال یعنی عین دیگه از اول میگه مبادله مال به مال تو کلمه مال مشکل نداره. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا اول ما اون گیر عبارت صدق مال کنه، صدق بی بی نداشته باشه. بله چشم. حالا ما انشاءالله میگیم ما عجله نکن، عجله نکن. کلمه یه مبادله وقتی بر سر مال میاد این مشکل حل میکنه، یعنی مال قابل مبادله. حالا بعد اینو بحث میکنیم، خودش هست، یعنی یه تعدد دال و مدلولی داریم که درست میکنه مشکلمونو، اونو مشکل حل میکنه. اما اگر مال انشاءالله میرسیم، اگر مال رو ما اعم کردیم به چی؟ بفرمایید عین و منفعت. بعد گفتیم و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، شیخ بگه ها، یعنی از یه طرف اصرار کنیم که مال در تعریف ما لازمه، بعد اونجا گیر میکنیم که اصلا از طرف این گیر مال همه فقها ها نیست، مال مثل شیخ. تا ببینی بعدا چه کار لذا من چهارمی رو تو رتبه بعد میذارم. فعلا ما گرفتاریمون سر بفرما سه تا کلمه. یکی مرجع ضمیر هوه، که ما هوه رو به کجا باید بزنیم. یکی بفرمایید عرض کردم خدمت شما، خوبه رو ببینیم، اصل رو ببینیم، بعد مبادله که در یه ارتباطی با همش داره. در اینجا یه بحثی که شاید حاکم بر همه اینها باشه و باید اول بهش رسیدگی کنیم اینه که ما بیع و از مقوله لفظ باید بدانیم یا معنا، تا برسیم به این مطلب. یعنی خدا بیاموزه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو که اول احساس کرده باید اول تکلیف یه چیزی رو ما روشن بکنیم که بیع از کدوم مقوله است.
این یه بحثی هست بدون بحث سبب و سبب، که ما
بیع
رو به سبب
اضافه کنیم. حالا به اونم میرسیم، به اونم میرسیم، به اونم میرسیم. اول ما باید ببینیم که ما بیع رو باید از مقوله لفظ بدانیم یا از مقوله معنا. اگر بیع و از مقوله لفظ یا معنا دونستیم که وضعمون روشن بشه، اون موقع از آنجا که ما در بیع یه لفظی داریم، یه عقدی داریم، یه ایجاب و قبولی داریم از مقوله لفظ، بعد یه تملیک و تملکی داریم از مقوله معنا و یه مبادله ای داریم باز از مقوله معنا. خب عنایت کنید با من آقا دیگه حرکت بکنید که دیگه یکم تنظیم داریم میکنید. ما باید اول شاید اونی که حاکم بر همه اینا باشه اینه که ما اول تا این تکلیف باید بکنید که بیع رو از مقوله بفرمایید لفظ میدانید یا از مقوله معنا، و وقتی تک معلوف بی از مقوله لفظی از مقوله معنا در در مقوله معنا تملیک نه لفظ دال علی تملیک یا تملک نه لفظ دال علی تملک یا نه تملیک و نه تملک بلکه اون مبادله حاصل از تملیک و تملکه که اینا همه در مقوم در مقوله معنا پس خب توجه بفرمایید آقایانی که ورود میکنن به بحث مکاسب از اینجا ورود میکنن که بله همینطور حالا خیلی اوناشون که دست بندی میکنن کار به اینجا میرسونن که شما اینجا در ارتباط با تفسیر عبارت شیخ این سه سوال رو باید رسیدگی کنید خب به کجا خورده بعد اصل یعنی چی بفرمایید مبادله چه کار است اینطوری اما قبل از اون آدم باید یه حیثی رو بحث کنه که چی بفرما مقوله لفظ و مقوله معنا آقا بعد
تاکیدش
چی چرا چون آدم اگه تفکیک نکنه که بابا بی از مقوله لفظ یا از مقوله معنا فکر میکنه وقتی یه کسی گفت بی مبادله است نه تملیک نه تملکه که انه داره تکلیف اینو روشن میکنه که بی لفظیست که ازش به صیغه ایجاب و قبول تعبیر میشه یا بی معناییست که در اثر کاربرد ایجاب و قبول حاصل میشه که اون معنایی که در اثر صیغه ایجاب حاصل میشه در تملیکه اون معنایی که در اثر کاربرد صیغه قبول حاصل میشه تملکه یا نه تملیکه نه تملکه بلکه مبادله است
قبل از اینا باید یه بحث بکنیم که ببینیم اصلا
معاصر بی هست یا نه قبل از اینا برای اینکه ما الان داریم تکلیف کلمه بی رو به لسان ادله روشن می‌کنیم
بعدش
بعد شامل معاصر بعدش نه اول کلمه بی تا این تکلیف بشه
اون از این نظر
نه بله ما لسان دلیل رو اول باید تفسیر بکنیم بعد ببینیم این لسان دلیل حدود و سقور چقدره حالا عرض می‌کنم خب پس توجه فرمودی چطور شد معاطات منظورتونه حالا بعد چرا به اندل اغلا کلمه بی رو میخوام معنای مزولش رو بفهمیم یا معنای مستعمل و فی ظاهرش رو بفهمیم که تو لسان دلیل ازش استفاده کنیم
لسان دلیل بعد این که ما اضافه یاد کم داشته باشیم به
بعد انشاءالله اختیار میکنیم با حضرت بعد انشاءالله با تو لسان دلیل
بله.
ها تو لسان دلیل بله دیگه باید
کلمه بی رو ما در اوغلا اینجا داریم
اول معناشو بفهمیم معناشو بفهمیم بعد باید رسیدگی کنیم که آیا در لسان دلیل که به کار میره به معنای جدیدی به کار میره یا به معنای در اوغلا به کار
میره
اول کلمه شو حالا داریم معنا میکنیم
بدن
در اوغلا برای چی؟ معناشو الان بخوام بفهم معنای کلمه
ها
بله بعدن وقتی که من نه گفتید معنای لغویشو داریم کار میکنیم که بریم باش لسان دلیل رو معنا کنیم ببین دو تا مرحله
بله.
اول ما کلمه را کلمه دی را باید کاربرد کاربرد معناش معنای کلمه دی رو بفهمیم حالا چه موضوع اون لهش چه احتراز ما از اندل اقلا اینه که گاهی وقتا موضوع اون له متروکه اندل استعمال اجازه بدید اگر موضوع اون در استعمال متروک بشه اون میشه یکی از احتمالات کلمه اصل چشم عبارت رو نگاه میکنیم چشم رسیدگی میکنم عبارت رو رسیدگی میگم یکی از احتمالات رسیدگی میکنم میگم یکی از احتمالاته، ببینیم او عبارتش به کدوم احتمال راه میده. بسیار خوب. اما اگر ما گفت
یعنی منظورم اینه که مشخصه قومه ها میبینیم مثلا محلل کتاب اینجا دنبال موضوع له لغته یا دنبال استعماله، بیان استعمالات.
از اینم خاص‌تر دلیل داریم، کسانی مثل محقق خوی استدلال کردن که اگر اصل معنای موضوع له بده، ایشون باید همیشه وقتی موضوع له بگی کلمه اصل رو به کار ببره، کار نمیبره. از یه لوتر هم داریم، حالا غیر از مقدار، غیر از بله خود کتاب، بله لذا ایشون اشکال داره، یعنی بحث داره، یعنی کلمه اصل رو باید جلوتر هم داریم، یعنی غیر از این دعو و رویه خود کلمه الاصل در عبارت صاحب مصباح رو بحث میکنیم. حالا یک اثر دیگه که از احتمالات حالا میرسیم به بحثش. ولی منظور ما چی بود؟ منظور ما این بود که ما معنای تصوری رو الان داریم کار میکنیم، نه معنای تشبیهی رو. اندل اقلا اگر گفتیم نیستش به معنای تصدیقی، اندل اقلا معنای تصوریش یعنی موضوع اونلهی که ممکنه اقلا رهاش کرده باشون باش کار نکنن بیام نداره. لذا ما الان دنبال اون حیثی که ما تأکید کردیم، ما فعلا در مقام شناخت موضوع اونلهیم و چون در مقام شناخت موضوع اونلهیم خلاصه حیث کار ما اینطوره، عبارت صاحب مصباح و کلمه اصل بعدا رسیدگی میکنیم. خود ما الان ابتداعا دنبال معنای تصوری کلمه بیعین تو ببینیم موضوع لیش چیه. بعد که معنای تصوریشو درست کردیم، ممکنه اندل اقلاء و استعمالات اقلائی متداول و رائج کلمه بیع حالت دیگه ای پیدا کرده باشه، اونم رسیدگی میکنه. بعد ممکنه اون کلمه ای رو که اندل اقلاء کاربرد داره، شارع که داره به کار میبره، باید ببینیم چطوری به کار برده. خیلی خوب. حالا نجفی ها اونجا یه مبنا دارن، حضرت ما یه مبنای حقی اونجا داره، اونم بحث شده ان شاء الله. سر
همین بحث مبنای اصولی،
بله میگیم، اونم میگیم ان شاء الله. فعلا معلوم بشه که پس ما دعوامون سر کدوم معنا بود الان. بفرما معنای لغوی، نه عرفی،
نه شرعی
احسن لغوی. و لذا از ظاهر جناب شیخ رو که خیلی از آقایون بعدن عرفن و شرعن معنا میکنن روش بحث میکنیم بعدن، ببینیم چه خواهد شد. و به نظر ما هم شیخ همراه هست. حالا میبینیم شیخ، ما میخوایم ببینیم اولا رسیدگی بکنیم که ما بی رو از مقوله معنا میدانیم نه لفظ، در مقوله معنا نه لفظ، بفرما اون موقع لغت در مقوله معنا یا لفظ اون احتمالات پیش میاد که بی تملیکه یا تملکه، خلاصه بی مقابل شراء یا بیش که در شراء به کار میره، یا امن یا نه مبادله است. حالا اونم رسیدگی میکنیم که حیث مبادله چطور از حیث بیع مقابل شرا یا بیع اعم از بیع و شرا در میاد. اینم کد خیلی زیباش در عبارات حضرت امام هست، اونم عرض خواهم کرد. حالا عرض میکنم عجله نکنید تا برسیم تو مقوله معنا. اصل را ایشون چه اختیار کرده؟ خوبم اختیار کرده، زیبام اختیار کرده، اونم بیان میکنیم.
پس
حاکمی بر اون چه مطلبه؟ نزاع سبب و مسبب جزء مبادی تصدیقی این بحثه. کسانی که عرض میکنم حالا کسانی که اینو توضیح میدم دیگه به نظرم تو طرح بحث خوبه، ولی اگه بخوام اینو توضیح بدم طول میکشه. کسانی که فکر میکنن بی از مقوله لفظ نه معنا، استدلالشون در کاربردهای کلمه بیعه به خاطر اتصاف بی به صحت و فساد، میگم چون بیع صحیح و بیع فاسد ما به کار میبریم و بیع صحیح و بیع فاسد نمیتونه صفت مسبب باشه، خلاصه پس ما نمیتونیم بپذیریم که بیع از مقوله معنا، چون معنا یعنی مسبباتی که در اثر کاربرد اسباب به کار میره. اونا این دفعه یه کاربردهای دیگه رو میگن، میگن شما میگید یه بیع خاسری داریم، یه بیع رابحی داریم. یه بیع رابح که اینا که عبارات صاحب مصباح هم هست، یه بیع خاسری داریم یه بیع رابحی داریم. صفت بیع خاسر و بیع رابح را ما به مسبب میدیم. کسانی مثل حضرت امام معتقدن ما میتونیم مسبب رو به صحت و فساد متصف کنیم با یه مبنای اصولی خاص، لذا کل این استدلال اصلش غلطه. لذا غلطه که کسی متصل بشه به این تناب سوز برای که استدلال بکنه بی از مقوله لفظ یا معنی. حیث بی از مقوله لفظی از مقوله معنا باید یه فکر دیگه براش کرد. کما این که حیث این که از مقوله لفظی از مقوله معنا باید جدا بشه، تا بعد معلوم کنیم که ما بی رو که داریم به کار میبریم یا معنای تصوریشو به ذهنمون میاد از خلاصه تبدیل تملیک یا تملک یا مبادله. حالا اینجا چند تا نکته داره، من احساس میکنم برای شروع من بعضی از کدایی که در عبارات حضرت امام میدم دوستان حتما محتاج و مراجعه هستن، چون بنده دیگه چاره ای ندارم الانم اصلا دنبال این نیستم که حیث اصولی اونا رو توضیح بدم، همشون استفاده خواهم کرد، استفاده میکنم ازشون، یه مقداری اگر خورد به بحثمون بازش میکنم تا جایی که راه داشته باشه. پس ما باید تعیین تکلیف کنیم اینا را، کلمه خبر را بس اصول شو وارد چیم؟ نه نتیجهش آه نتیجه هم را همینه با مبنای اصولی
شما دیگه نمی کنیم؟
بله
اگر مبنای اصولیش اول
نه مبنای اصولیش رو نقد نمی کنیم، ما تو فقه نقدش می کنیم به نتایج مبناش که تو فقه ملتزم بشون نیست،
با سازمانش
نقدش می کنیم. اگه با سازمانش نقدش کردیم که راحت داریم با لسان دلیل نقدش کنیم، بگیم تو الان اینطوری داری میگی، یعنی الان شما میگی بیع رابح و بیع خاصه، خیلی خوب این از کجا میبینی اون نتیجه را متصف میکنی به اینکه این طوره یا اون طوره، تو چرا میخوای چیزش کنی؟ یا اون آقایی که بحث سبب رو مطرح میکنه یه عده مسببی ان یه طور استدلال میکنن، یه عده سببی ان یه طور استدلال میکنن، اگه شما اومدی نشون دادی هم سبب متصف به صحت و فساده هم مسبب، دیگه تقدیر برای چی بگیری؟ دیگه نزاع غلطه. و کاربردها ببین، ما حتی اگه نتونیم توجیه کنیم اصل اینه که کاربردها رو بگیرید، خب چرا توجیهشون کنیم؟ لذا فیومی حالا میرسید یا رسیدی که آقا شما وقتی میگید متصفش میکنید میگید بیع فلان، یعنی صیغه طول بیع، بعد سیقه افتاده بی آمده لذا تذکیر آوردید میخونه عبارت شد. خب چرا اینطوری میگی؟ چون فرض کردی بی از مقوله معناست، کاربردشو در مقوله در اسباب گیر میکنی. اگه این غلط باشه، یعنی هم بشه لفظ رو درست کرد هم بشه معنا رو درست کرد، حالا پس چرا از مقوله معناست اینو رسیدی میگی؟ و چرا از مقوله معنا که شد مبادله است، نه تملیک نه تملق، اونم باید رسیدی کنی تا ان شاء الله وقته. مبنای حضرت ما آتیگاهتون نره، ایشون در مسببات انشائی قائلن به اتصاف به صحت و فساد، نه در کل مسببات، در مسببات انشائی و در کاربرد الفاظ مسبب انشائی در لسان اشاره مبنای بسیار زیبایی دارن که این مبنا تحقیقش بسیار ارزشمنده در فهم بسیاری از کلماتی که در لسان ادله به کار میره. این مبنا به اضافه مبنای ایشون در باب سعی و اعم جامع تصویر جامع بسیاری از گره های لسان ادله را باز میکنه که انشاءالله آثار این گره گشایی را در خلاصه بحث های بعدی مون انشاءالله خواهد
دید.
با فرق نمی کنه، هر طور معنا کنید، حیثی که الان داریم بحث میکنیم حیث سبب و مسبب ها جا فرق نمی کنه، اون جهتی که داریم با آقایون بحث میکنیم تأثیری نداره در بحث، فرق نمیکنه آقا، فرق نمیکنه، نه در مسبب هم قابل بحثه، هر دوتاش قابل بحث، البته مسبب بسیطه، چون بسیطه به امرش دائره بین وجود و عدمه، اون کلمات متعلق اونایی که در بحث سعی و اعم کار میکنن الفاظ لسان عبادات رو بیشتر به خلاصه مرکب میبینن، نه در باب معاملات، مسببی های باب معاملات ارکانی نیستن، اجزایی نیستن، چون بساطت رو ملتزم هست، یعنی امرش دائره بین وجود و عدمه رو قبول دارن، فرق نمی کنه دیگه، تفسیر نمی کنه، به حیث ترکب و بساطتش مشکل بود که اونا حل کردن، مشکل ندارن اونا، اونا اینه قبول دارن که بسیطه، اونایی که مسببیان اینه قبول دارن که بسیطه، اونا گیر نمیکنن. نه تامل اجزا نیست، تامل از کردم تامل اینها رو در الفاظ عبادات میبرن که جامعه مرکب رو بله اشکال نداره، میگم با قرینه در معاملات که ما مسببی هستیم و مسببات بسیطه مشکل نداره، حیث بحثشون از اول چه تو اصل چه تو ثمره اونجا سر الفاظ معاملات عبادات نه الفاظ معاملات. بحث میکنید مبنای عرض کردم حیث مبنای امام، یه مراجعه بکنید. من که الان میبینید بحثم یکم ایست میدم که دوستان مبادی تصدیقی بحث رو اونجا یه ملاحظه‌ای بکنن تا ان شاء الله اینا. پس آقا ما خلاصه این مسئله لنا خلاصه چهار مقام کلی
ما این لحظه به معنا بعضی از مسائل انشاء الله در حقیقت
اون مسئله تعهد ابراز
یا
انشاء
اون
رو
دقت
کردن با اون، نه برای اونایی که سبب مسبب رو بحث میکنن و اتصاف مسبب رو به این جور چیزا امکان ناپذیر میدونن، اونا اینو کردن حیث تصدیقی بحثشون که ما رد کردیم. حالا ما خودمون چی میخوام بگیم ان شاء الله میگیم دیگه.
نه خب بگیم به لفظ یا معنا
همینه میگم، میگم چرا
انشاء نه تصور انتخاب بکنید چرا فرق نداره به این لحظه، یعنی میخوام بگیم که انشاء الله یا سوره یحصل الا بالله همون اینه.
نه نه خیر، انشاء که با لفظ حاصل میشه با غیر لفظ هم حاصل میشه. انشاء چرا اختزایی داره
حتما به یا لفظ یا معنا اینو متوجه میشید تردیدش
برای چیه؟ کلمه کاربرد اینجور الفاظ ناظر به الفاظی هستن که این معانی رو ایجاد میکنن،
به
خود معانی هست. وقتی من اینو به کار میبرم اینو
ناظر
سبب و مسبب حیث استدلال اینه. چرا بیافتیم اون وقت
در مقام تقریر و تقریر بیده
اونا
نه یعنی
میخواهیم
بگیم حیث مصدری
ما کلمه به او که به کار میبریم برای الفاظی داریم به کار میبریم که اون الفاظ مفید تملیک و تملک یا مبادله. سبب و مسبب حیث استدلال این مطلبه. ببین یه دفعه من میگم من کلمه به او که دارم به کار میبرم برای الفاظی به کار میبرم که موجد این اثرم یا برای خود اثر به کار میبرم، اما دیگه این الان کلمه این دعوا سر اینه
نمیرم تو سبب و مسبب
اونا استدلال میکنن.
خب کار به اونا نداریم، اما الان که بحث به لفظ یا معنایی که داریم میکنیم از همون خانواده، اما داریم تو مقام تصور داریم
همون خانواده، هیچ سبب و مسبب توش نیست.
خب
میشه حیث تصدیقیش ببین دلیلشه. اونایی که رفتن سراغ لفظ رفتن گفتن خب لفظ سببه، سببه که به صحت و فساد متصف میشه، کاربرد کلمه به اینطور پسلت. اونایی که رفتن تو معنا گفتن نه ما کاربردهای اینطوری داریم با معنا کار میکنیم. یه عده عدق پیدا شدن گفتن نه شما هم صحت و فساد رو در لفظ سبب دارید هم در مسبب، پس استدلالتون به حیث سبب و مسبب غلطه. پس باید یه جوری دیگه تعیین تکلیف کنید که به از مقوله لفظ یا معنا، حالا که تو مقوله معنا تملیک یا تملک یا مبادله است. ببین حیثا را این خواهشی که دارم ببین دیگه به جدا بشید از اصول فقه و از این سیستم، یعنی ما الان نه تو ارتزاق ذهنیمون الان تو اون فضاست، اون دیگه جدا شیم، دارم میبرم تو فضای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اما با عبارات شیخ تا ببینیم عبارات شیخ چقدر راه میده. انشاء و اخبار این دفعه یه بحث دیگه است که ما وقتی که آمدیم گفتیم مسبب، نه ما استدلال اونا رو رد کردیم، گفتیم مسبب کجا متصف به صحت و فساد میشه در مسبب انشاءه. اون موقع مسبب ها دو جوره، اونا استدلالشون یه خلطی توشه که میخوان بگن امر مسبب دائر اون بین الوجود و العدم و مسبب نمیتونه باشه اما ناقص و فاسد باشه. ما معتقدیم در مسببات انشائی چنین چیزی هست با یه نکته ای انشائی دیگه به از این مقوله الان لذا ما در بحث در جایی داریم بحث میکنیم که با مسبب انشائی بحث میکنیم. مسبب انشائی وقتی متصف به صحت و فساد میشه پس اون هیچ استدلال غلطه، بی میره تو مقوله معنا یا لفظ، حالا سر جاش دیگه، اما نه به این دلیل که سبب هست مسبب هست این متصف میشه اون متصف میشه، کل اون حرف غلطه. وقتی کل اون حرف غلط شد حیث لفظ و معنا رو باید رسیدگی کنیم اولا، حیث تملیک و تملک و مبادله رو باید رسیدگی کنیم ثانیا. این دوتا حیث ها که قشنگ هم جدا کردیم راه برای درست فهمیدن هو فی الاصل مبادله و مال اندمان در میاد انشاءالله. اللهم صلی الله علیه و سلم.